عنوان شما بکنیم. عنوان این نمایش هست پیچ سوم. اولین قسمت این نمایش آماده هستش که تقدیم حضور مهربان شما بشه به مدت 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
پیچ سوم. نویسنده زینب آرمند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رؤیا فلاحی، امیر جوشغانی، بهناز بستاندوست، نورالدین جوادیان، رحمان باقریان، منا صفی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت اول.
خداحافظی شروع میشه. این تیتر آخره.
سلام.
دیگه وقتشه.
حداقل به این صابونه همیشه آشنا که حکایت از رویدادهای هفتگیمون داره سلام بده.
مگه چشه؟
چشم نیست، یک کمکی ابروشه. شنبه چای پنیر نان. یک شنبه پنیر چای نان. دو شنبه نان پنیر چای. سه شنبه برتای صف جا هست.
کاری با من نداری؟
میخوای ببرش خوشویی؟ این چمدونه که تمیزه.
بعید میدونم.
جای میری برسونمت. الان صابونم تموم میشه. ببین.
ببینید که کدوم بازیگر تقریب میکنی که مرتبا چای تو هرت میکشی؟
علاقه من به بازیگری چیزی نیست که مربوط به صابونه اونها رو شام بشه. اونم چی؟ صابونه از نوعی رویدادهای هفته.
بازیگرها آدمای خلاقی هن.
من نیستم شهناز.
نیستی که بازیگری رو فقط تو خواب میبینی.
اگه مثل سرکار تو خونه میشستم و شروع میکنم به نوشتن، خلاقیت از سر و کولم بالا میرفت. اون کارگاه رنگرزی چه گناهی کرده؟ جاوید چه گناهی کرده؟
بیخود از برادرت دفاع نکن.
ببینم تو امروز چته. جریان این چمدونی که تا اینجا کشوندیش چیه؟
تو برام باورپذیر نیستی. اولین چیزی که برای نویسنده ها مهمه اینه که کاراکترایی که خلق میکنن باورپذیر باشن. تو نیستی جمشید، نیستی. مرتبا میگی میخوای بازیگر بشی اما قدم از قدم بر نمیداری. باقی مسائل زندگیمون هم همین مشکل داره. حتی خودتو باور نداری، چه برسه به باقی آدم ها.
خانم شهناز ممتنه، سرکار خانم نویسنده فیلمنامه های جنایی، اینا که داری میگی ربطی به کار جدیده؟
کار جدیدم مربوط به زندگی میشه.
پس دست مارم بگی خانم.
اگه میخواستی تا حالا هزاران بار بازیگر شده بودی اما هیچ کس حاضر نشده تو رو به عنوان بازیگر قبول کنه چون ترسویی.
دستمزدم بالاست. خدا به خیر کنه.
یک هفته
به مرگم مونده؟
این تو رت میزنی؟
یه زبونم لالی دور از جونی حلوای دشمن تو بخوری الهی چیزی آخه.
فقط یه هفته وقت داری کل مایملکتو دو برابر کنی. من دارم میرم نور.
نشی دور؟
شوخی دیگه بسه. این چمدون پر لباسای منه.
به خاطر بچه‌هامون بمون.
حس طنزت گل کرده.
آ بالاخره که چی، یه روزی قراره صدای خنده بچه تو خونه ما بپیچه دیگه. به خاطر اون روز بمون.
دیگه تحمل زندگی کردن با تو رو ندارم.
شهناز وایسا، وایسا شهناز.
حتی با جابجا کردن کلمات هم نمیتونی این مهره رو برگردونی.
تو حق نداری بری. خب حداقل وایسا با هم صحبت کنیم. آخه این که
Thank you. بردم از یادت، دادم بر بادت، با یادم شادم.
شاید خوب اتوش کنی.
معذرت میخوام، میترسم بیشتر از این اتو بکشم بسوزه.
این جنس پارچه دیر اتو میشه.
همه این چمدون کنه لباسای اتو کشیه. اما من باید برم کارگاه، جمشید منتظرمه.
شما برادرای دوقلو خوب هوای همدیگر رو دارین.
بسه از که برگشتم اتو میکنم دیگه. تو که اینقدر سنگدل نبودی.
صابونه خوردی؟
تو کارگاه میخورم. بفرمایید. اینم اوتو شد.
به به. علاقه تو به کارهای خونه آدمو مات میکنه.
و بعد برگشتم از کارگاه سعی میکنم بیشتر علاقه من بشم.
میدونی اگه توی یه تابلو نقاشی مرد در حال اوتو کشیدن لباسای زنش باشه چقدر خنده دار میشه.
تو که نمیخوای تو این حالت نقاشی منو بکشی. جمشید کلی به میخنده منو.
بیچاره من، بیچاره خواهرم شهناز.
تو به فکر مشکلات زندگی جمشید و شهناز نباش عزیزم. بالاخره از پس مشکلاتشون برمیای.
ما چطور از پس مشکلاتمون برمیای؟
ما مشکلی داری؟
تو ترسویی.
وابستگی من به تو اینقدر بده؟
تو عرضه پیشبرد اهداف تو نداری.
اینا رو دیشب تو خواب دیدی؟
تو اصلا هدف نداری.
خب میشه هدف رو برام معنی کنی؟
باعث یک نواخ شدن زندگیمون تویی.
من چقدر کار بلد بودم.
بری خودت نمیاری.
بخون سردی تو حفظ کن من جان. حالا برو همه اینایی که گفتی پیاده کن رو اون نقاشی. اصلا نگران مشتری نباش. گفتم که تو بکش خریدارش منم.
لابد میری کارگاه.
با میا؟
نکنه تازگی از تنها سوا شدن تو ماشین جمشیدم میترسی.
اگه درجهش حاد بشه به اینجا میرسم.
من یه خط صافی جذابیتی برای ما نقاشا نداره.
خب کجش میکنی؟ نمیکنی؟
این چمدون پر لباسای اتویی نیست.
اگه معذرت میخوام شستنی باشم هیچ اشکالی نداره ها.
دیگه برای شستن و اتوکشی خیلی دیر شده.
خب میرم خوشویی سریعتر انجام بشه.
دارم میرم نور.
پس من چی؟ اصلا یعنی چی؟
اصطلاحاً بهش میگن غر کردن. ما به ته خط رسیدیم جاوید. اما میدونی که من اونقدرم سختگیر نیستم. هنرمند و اساساً دلرحمن. برات یه فرصت گذاشتم.
خب هرچی باشه قبوله. باشه.
یه هفته فرصت داری.
سه ساعت میرسم نور. یه هفته خیلیه.
بحث ما کاملا جدیه.
میدونی استرام که میاد سراغم دوست دارم شوخی کنم. خودت که از جریان اون مذر میخواهم مشاوره خبر داری. برام توجهش کرد که چرا من اینجوری هم.
من روانشناس نیستم.
نمیگفتی هم معلوم بود.
جاوی
امر
یه هفته وقت داری که اموالتو دو برابر کنی. این مهلت هم تمدید نمیشه.
ما که به اندازه خودمون داریم.
جربوزه چطور؟
داشتیم که به اینجا رسیدیم.
متاسفم جاوید، وقت داره میگذره. یه هفته ای تو از همین حالا با رفتن من شروع میشه.
ببین منو تنها نذار. صبر کن منم بیام. من میترسم.
کارای شرکت سمندر واجب تره. باشه برو برو. مشتریم اون تو چرا اینقدر سرفه میکنی؟ برو یکم استراحت کن. آیا ابراهیم بیا سر این دستگاه.
چش بابا.
سلام جمشید.
به به سلام قول وقت نشناس خودم.
سبونه خوردی؟
منظورت همون رویدادای هفتگی تکراریه؟
بین هفته؟
اگه نریم که قاراقور معدت واسمون آبرو نمیذاره.
چی گفتی؟ نه فرمیدن. خب داره؟
یکی از دستگاه یکم مشکل داره داداش. زنگ زدم مهندس بیاد برای تعمیرش.
میدونی نای بالا رفتنم مذارت میخوام پلارم ندارم.
مطمئن باشم از گرسنگیه؟ برو تو.
بچه شدی چیز دیگه این مهمی میتونه جاویدو از پادر بره. اونم مذهب خواه جاویدو
به غیر از مهناز خانوم. این دو دقیقه بزرگتر بودن من همیشه کار دستم میده.
خود تو به زحمت انداز من چایی درست میکنم.
نوشداروی بعد از مرگ سهراب آمدی. فقط باید بزنمش به برق.
میگم چرتی برقی اختراع خیلی خوبی بود.
بله بله، مخصوصا برای دوقلوهایی که از نعمت صبحانه های رنگ و رنگ محرومن.
صبحونه خیلی مهمه. چند روز پیش تو روزنامه خوندم مهمترین وعده غذایی صبحونه است.
من این مقاله رو چسبوندم به یخچال ولی کوچشم بینا.
کم جاشی
چی شده جاوید؟
ولی ما خانمای خوبی داریم.
بر منکرش لعنت.
سرشون گرمه دیگه.
من که سر سوزنم از شهناز توقع ندارم. اگه بیکارم
من از زندگیم خیلی راضیم.
منو نگو که یه لحظه یاد ایام مجردی میفتم بدنم مرمر میشه.
بگو به جان تو.
مرگ تو.
خب سرشون شلوغه دیگه. مهناز بیچاره که معذرت میخوام مدام میکشه و رنگ میکنه.
شهناز بینوا رو چرا نمیگی؟ اگه یه روز لپتاپو ازش بگیری دیوانه میشه.
تا حالا امتحان کردی؟
فکر می‌کنی جواب میده؟
در چه مورد؟
نمیدونم، خودم هم نمیدونم.
من فکر میکنم باید بیشتر هواشونه داشته باشی.
این حق اون خواهرای دو قلوه. خب مگه اونها از ما چه توقعی دارن؟
میگم این کتی فهمیده دارم از گشتگی سقط میشم.
جاوید، اصلا باید جبران کنیم.
چی رو جبران کنیم؟
هر کاری رو که تا حالا نکردی.
من خیلی زندگیمو دوست دارم.
منم حتی بازیگری رو به اندازه زندگیم دوست ندارم.
اینو بیا چی؟ من میخوام خیلی چیزا رو جبران کنم.
اوضاع زندگی تو که خوبه.
اوضاع زندگی تو چی؟
بگی از رنگ و روم پیدا نیست.
خب خدا رو شکر منم خوبم. ما حالمون خوبه. مگه نه؟
پس چی؟ دوی چی داغه. تو واقعا یه هنرمندی شهناز. نگاه کن این دیگه چیه؟ حتی نمیتونم یه سیب زمینی رو سرخ کنم. میفهمی شهناز؟ میفهمی؟ حتما شهنازه. من که میدونم یه شبم دوریم و نمیتونی تعمل کنی. و چرا بیدی؟ جاوی؟
سلام.
در پایین رو کی باز کرد؟
باز بود.
بیا تو.
آبیام تو. میگم که مزارم که نیستم که.
نخیر.
نه نیستم.
سیب زمینی ها انتظارتو میکشن. بفرمایید.
مگه شهناز خونه نیست؟
اون بیرون کار داشته. تنها اومدن تو دلیلش چیه؟
چه جالب. این خواهرای دوقلو خیلی شبیه همنا.
خیلی خب، آستینه رو بزن بالا، برو سراغ سیب زمینی ها. زنده‌داش تو رو واسه این روزا حسابی ساخته جاوید جان.
میگم اصلا چرا شهناز این موقع شب تو رو تنها گذاشته؟
یه چند روزی رفته پیش یکی از رفقاش که باید به اشخاصی که به کمک احتیاج دارن کمک کرد.
معناز هم این عقیده رو داشت.
آره. پس بگو، درد تنهایی تو رو به یاد قول بزرگتر زنداخ.
بهتره بگی ترس تنهایی.
غرور تو در برابر ترست بیکاره.
شجاعت تو هم به درد همین سیب زمینی هایی مذهب خواهم ریز و درشت میکنه ها.
این سیب زمینی ها رو ول کن جاوید. بیا اینجا ببینم. بیا بشینیم.
چی
ها؟ بس مهمه بشین. ببین، من تو این چند روز به فکر توسعه افتادم.
تو این چند روز؟ پس چرا سکوت کردی؟
خب بیشترش یعنی فکرش مربوط به امروزه. باید کارمون را بندازیم.
را بندازی؟
به غیر از تکرار کردن حرفای من کار دیگه هم بلدی؟
ما واقعا دوقلوهای همسانی خو.
بی خود که نیست، میگن دوقلوها حتی اگه هر کدوم یه سر دنیا باشن بازم شبیه هم فکر میکنن.
آخه چجوری میشه دو برابرش کرد؟
تو هم به دو برابر شدنش فکر میکنی؟
ها حداقل.
باید یه راهی وجود داشته باشه. پس با حداقل دو برابر شدنش موافقی دیگه؟
ها خب
سب کن. الو،
آقای جمشید دلیریان؟
بله خودم هستم.
سلام آقا، من حقیقت هستم، تهیه کننده ی سینما.
امکان نداره حقیقت داشته باشه.
از خوابتون کار
نمیزنم. من از بیداری مطمئنم.
شما برای شرکت توی یکی از کارهای من دعوت به کار شدید.
نه.
تمایل نداری؟
من مگه میشه؟
کیه جمشید؟ کیه؟
فردا ساعت 8 صبح توی دفترم منتظرتون هستم. آدرس دفتر رو یادداشت کنید.
آدرس دفتر شما از خونه خودم بهتر میدونم آقای. تا حالا بیشتر از 10 دفعه اومدم ولی موفق نشدم زیارتتون کنم.
فردا صبح منتظرتون هستم.
آخه
چه؟ خیلی معذرت میخوام، اتفاقی افتاده؟
جاوید
ها؟
اگه بدونی کی بود؟
خب ندونستن عیب نیست، ولی من پرسیدم.
من بالاخره سوپر استار میشم. حالا بهت نشون میدم شهناز خانوم.
قراره همین فردا سوپر استار بشی؟
کار تموم شد.
معذرت میخوام، چند درصد میشه به حرفت اطمینان پیدا کرد؟
اونقدری که. ببر
بعدی که خیلی مثلا میخوام ببین
ترس از تاریکی من اینقدر برات عجیبه.
ببین اگه یاد اون روزایی بیافتی که لامپ اختراع نشده بود دیگه نمیترسی.
تو با این راهکارت بهتره ترس از تنهایی خودت رو معالجه کنی. پاشوش تکونی به خودت بده.
میگم شمع تو کجاست؟ شاید اصلا الان برق بیاد.
توی کابینت. وای حالا یادم افتاد امروز آخرین مهلت پرداخت قبض برق بود.
ای بابا
کوشش ایناش همینجاست.
معذرت میخوام تو انبار کاه
تلفنی پرداختش میکنم.
معذرت میخوام خیلی ببخشید اگه تلفنی هم پرداختش کنی این فکر کردی همین الان واسه میشه.
وای
چه نگران نباش توری نشد
چی داری میگی حسابم خالیه.
معذرت همون حساب معذرت میخوام مشترکت باشه شناس خانم دیگه ها.
حساب دیگه ای که نداشتم.
اینم نتیجه اشتباهه.
نه پاشو گفتی که مهناز خانم خونه نیست دیگه. نه
خونه ما امکان این پدیده نادر وجود نداره.
اینطوری نه تو تنهایی نه من از تاریکی بیترسم. پاشو بریم خونه تو.
ها کی بود داشت از غرور از دست رفته؟
بگم برو من دارم قبض رو میشم. برو تاریک اینجا.
بله. الو چرا حرف نمیزنید؟
خیلی سلام عرض کردم خانم محترم.
سلام.
عرض کنم که من با جناب حقیقت قرار ملاقات داشتم.
وقت قبلی داشتیم.
خودشون دیشب تماس گرفتن برای ساعت 8 صبح امروز.
الان که منتظر شخص دیگه ای هست.
نه شما از خودشون بپرسید ایشون در جریان.
خیلی وقت بود کسی وضعیت پام بهم یادآوری نکرد.
خانم محترم لطف کنید و به جناب حقیقت اطلاع بدید که بازیگر جدیدتون اینجا.
چه خبر آقا؟ خیلی خوب یواشا صدا تو بیار پایین.
خیلی
خانم منشی.
بله آقا.
این چه وضعشه؟
شما دیروز تماس گرفتید و با من یه قرار ملاقات برای ساعت 8 صبح امروز گذاشتید.
من تو تمام زندگی 50 سالم حتی یک بارم شما رو ندیدم.
همین دیشب تماس گرفتی؟ باهم شوخی نکنید خواهش می‌کنم. من آدم ضعیفی هستم. من دارم سعی می‌کنم قوی باشم. خواهش میکنم باب شوخی نکنی من توانایشو ندارم.
خیلی خوب با من بیایید یه اتاقا. خانم منشی.
بله آقا.
هیچ تلفنی رو باز نکنم.
چشم
خانم ببخشید ناراحتتون کردم.
بفرمایید تو.
خیلی متشکرم.
میتونید بشینید.
بله پادر هوا بودیم. من باورم نمیشه که دارم از نزدیک میبینم اتون.
به سن سالتون نمیاد از آدمایی باشید که به عشق سینما در و دیوارای خونشونو پر میکنن از عکس سوپر استارا.
گلاب بروتون از همون دستم.
میدونی یه بازیگر خوبونیه که بتونه پادشاه احساساتش باشه؟
من که سوز و گدازش خوب اومدم.
اگه نتونی احساساتو کنترل کنی چطور میخوای نقش بازی کنی؟ چطور میتونی بیرحمانه آزار برسونی؟ بدون اینکه خم به ابرو بیاری.
خب بیدونی بازیگری برای من حکم مرگ و زندگی رو داره.
تا به حال نشنیدم کسی از بازیگر نشدن مرده باشه مگه اینکه با مرگ نابهنگام تو کتاب رکورد گینس ثبت شد.
دور از جون شما.
خب جوون از آشنایی باهاتون خوشحال شدم.
واقعا؟
خوشحالی من باعث ناراحتیت میشه؟
این یعنی من باید از اینجا برم؟
طبیعتاً هر کسی باید به کارهای شخصیش برسه.
خب پس تکلیف تلفنی که به من شد چی؟ تکلیف آینده من چی؟ تکلیف احساسات من چی؟
شلوغش نکن جوون. هنوز باورت نشده من با تماس نگرفتم.
نه یه دروغه. دروغ.
خیلی به بازیگری علاقه داری؟
بله تقریبا هر کاری بگی تازرم براش بکنم.
ماشین که داری نه؟
دارم خوبشم دارم.
شماره تو اینجا یادداشت کن. میری توی ماشینت میشینی بعد که بهت زنگ زدم را میفتی به سمت کرج. رانندگیت باید مورد سنجش قرار بگیره.
میگیره اون وقت شما چطوری میفهمی؟
قرار نامحسوس کنترل بشه.
نامحسوس؟ راست میگید یعنی من بازیگر شدم؟
این اولین مرحله شه.
میدونی چطور میتونم به احساساتم مسلط باشم؟
پیچه سوم رو شنیدید، امیدوارم که مورد پسند و عنایت همه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. بریم بشنویم بازپخش آن سوی نمایش رو.
مرکز هنرهای نمایش تقدیم
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و از اینجا به بعد هم هر کجایی که هستید ضمن رعایت نکات بهداشتی سلامت خودتون رو هم در واقع مراقبش باشید و البته سلامت جامعه در گروه مراقبت کردن خودتون از خودتون هست. همه اینا رو بذاریم کنار و آن سوی نمایش این هفته رو شروع بکنیم. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای فرشاد آذرنیا هستیم، تهیه کننده و هنرمند توانای مرکز هنرهای نمایشی، که قرار هست راجع به نمایش جدیدی که ایشون تهیه کردن با هم گفتگو بکنیم. آقای آذرنیا سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان. این نمایش جدیدی که فرمودین نمایش است به اسم 20 منهای 1، یک نگاه طنزی شده. نمایش در 6 تا اپیزود یک روبه تهیه شده که قسمت آخرش دوتا اپیزودش به هم چسبیده، در واقع یک قسمت نیم ساعته پخش میشه. به این شکله، 4 قسمت یک روبه است و یک قسمت نیم ساعته. یه دیده طنزی داره نسبت به آدمایی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌کنن و خودشون درگیرن با مردم، یعنی معتقدن که همه مردم باید رعایت کنن به جز من.
آره، این مسئله یه که خیلی باش روبرو هستیم که یه سری ها رعایت نمی کنن به هوای این که بقیه دارن رعایت می کنن، اینجوری پرداختشون.
یه بخشش اینجوریه و با شغل های مختلف در ارتباطن این کارکتر ما، مثلا یک روز با راننده تاکسیه، یک روز با یک مغازه‌دار پوشاکه، یک روز با یک اتوشوییه. هر قسمتش مربوط به یک شغلیه.
آقای آذرنیا، فکر میکنم که اصولا زبان طنز در رادیو خیلی خوب کار میکنه. ما از در واقع این بخشی از فرهنگ ماست، بزلگویی. درسته که در واقع تصویر، مدیوم های دیگه هم طنز محبوبیت خودش رو داره، اما انگار نسبت به ژانرهای دیگه کمدی خیلی خوب توی رادیو در واقع هم نشسته، هم که خاطرات مردم باهاش عجینه. نظر شما راجع به این قضیه چیه؟
منم با شما موافقم. یکی از ژانرهایی که خیلی شاید هم بیشتر از همه ژانر مورد توجه قرار میگیره تو رادیو همین ژانر کمدی یا طنزه، و بعد به تبع ژانرهای دیگه در مثلا سکوهای بعدی قرار میگیره.
دلیلش به نظر شما چیه؟
چون به زبان خیلی ساده یه تلنگر میزنه و هدف اصلیش به صدا سرگرم کردنه، ولی در کنارش یه هدف نهانی هم که داره که اون متوجه کردن یک انسان. چون ما آدم ها زیاد از نصیحت مستقیم خوشمون نمیاد، ولی زبان طنز یه کاری میکنه که ما به خودمونم بیاییم، یه ترنگوری به ما میزنه در اینی که یه خنده از ما میگیره، توجهمون رو جلب میکنه به یک مسائلی.
آره، به نظرم یکی از دلایلش حتما همینه. و البته این که انگار ما ها خیلی خوب تیپ میپذیریم، بازیگرها خیلی خوب میتونن از پس این نقشا بر بیان، و شاید یکی دیگه از دلایلش اینه که خب ما هیچی نمیبینیم و فقط میشنویم دیگه، و این خودش خیلی کمک کننده است. شخصیت خیلی خوب میتونه تو قالب صدا بشینه. اما برگردیم به نمایشی که فرمودید و اینکه چطور شد که اصلا فکر کردید زبان طنز زبان مناسبیه برای این مسئله.
خب ما اصلا کلا فکر کردیم که انقدر صبح تا شب تمام رسانه ها دارن راجع به ویروس کووید 19، کرونا، رعایت کردن این پروتکل ها صحبت میکنند، ما یه فرقایی داشته باشیم، بیایم از دید طنز و یه خورده انتقادی نگاه کنیم. که دیگه فکر کنم ذهن مردم قبل پر شده، گاهی وقتا خدایی نکرده البته، برای خیلی عادی شده. بله. یعنی مثل حرفای مثل سلام علیک روزمره است، در حالی که اینجوری نشه. متوجهش کنیم که آقا مشکلات دیگه، یا خانم آقایون مشکلات دیگه هم هست، فقط اینکه ماسک بزنید یا یه فاصله رعایت کنید کافی نیست.
بله.
درسته لازمه ولی کافی نیست.
متوجه شدم. آقای آذرنیا، تهیه کنندگی این فکر کنم این سوال تئوریه به نوعی، تهیه کنندگی نمایش های کمدی برای یک تهیه کننده چه ملزوماتی داره که بتونه هم مسیر بشه با اون فضای کمدی؟ چون فکر میکنم خیلی بیشتر از هر زمان دیگه اینجا کار تهیه کننده در لحن نمایش اثر گذاره.
خب مسلما ریتم خاص خودشو داره اینجا، ریتمی که خیلی سریع و اثرگذار باید باشه. طبعا بقیه صداها غیر از حالا کلام بازیگر، از جمله موسیقی، از جمله ساوند افکت ها، میتونن همپای اون بیان جلو. همجوری که یه چیزی که کمدیه، یعنی از منطق عادی خارج شده، ما باش میخوریم مثلا یه ماشین سواری گوشه خیابون بیسته یا 11 نفر ازش بیان بیرون، خب این چه از منطق شعور ما خارجه، خنده‌دار میشه. بنابراین خب طبعا افکت ها و موسیقی های ما باید از منطق واقعی خارج شه.
بله.
بیاد همپای کار طنز بشه. این جایی که ما انتظار داریم موسیقی باید تموم شه، تو کار طنز ممکن تموم نشه.
عجب.
یا برعکس، جایی که موسیقی قرار شروع بشه ما اصلا موسیقی شروع نکنیم.
راست میگید، این غیر در واقع متجانس بودنش با فضای نمایشنامه میتونه یکی از در واقع روش ها باشه.
چون ضربه ای که به کسی میخوره، مثلا ضربه ای که عادی توالت عادی مثلا سر آدم میخوره به جایی، ولی توی کار طنز وقتی این سر میخوره به جایی اصلا ممکن صدا یه سازی بیاد، یه طبلی یا سنجی صدا کنه.
راست میگید.
آره، این همین جوری خنده میاره یا متوجه یک نکاتی هم میکنه.
روحیه طنز در تهیه کننده اینجا اثرگذاره. من شما رو به عنوان یک آدم، حالا آدمی که طنازه و کمدیه خیلی نمیشناسم، آدم جدی میشناسمتون. حالا تو تهیه کنندگی چجوری اینو تونستید اجرا کنید؟
اولا که خواستم بگم یه برگردم به گذشته، من شروع کارم با صبح جمعه با شما بود که آقای نوذری، مرحوم نوذری رسالات کارگردانش بودن. خب اصلا کار توی رادیوی من با طنز شروع شد، با یک برنامه طنز. ولی چرا، روحیه طنز اگه داشته باشی خیلی کمکت میکنه، اگه هم نداشته باشی میتونی از ابزار تکنیکال استفاده کنی.
انگار این دوتا با هم فرق میکنن، اینکه شما توی اثر روحیه طنزتون رو داشته باشید یا در رفتار روزمرتون. به نظرم یه فرقایی انگار دارم و میشه یکیشو داشت یکیشو نه.
آره، خیلی از
کمدین هم واقعا همین شکلی هن. اما گفتید که با صبح جمعه با شما شروع کردید کارتون رو و خیلی برای من جالب شد، چون من از علاقه مندان این برنامه بودم از وقتی که یادمه. از کار کردن در اون دوران بگید برامون و مقایسش با امروز. فکر میکنید که چه چیزهایی بهتر شده، چه چیزهایی ضعیفتر شده و باید بهش توجه بشه؟
چیزی که بهتر شده که طبعا تکنیکه، دستگاه هاست، تکنیکه، چه میدونم ریکورد کردن، ضبط کردن برنامه هاست، تجهیزاتی که ما الان داریم. اون موقع اصلا چیزی به نام رایانه نبود، چیزی به اسم چه میدونم همین سیستمی که ما روی آنلاین بتونیم یه صدایی رو از جایی به جایی بفرستیم، همچین چیزایی نبود. همش یه نوار مغناطیسی بود.
آره.
که بهشون گفتیم نوارهای ریل، که حتی ادیت کردن و اونها، یعنی تهیه کننده با یه تیغ باید بود اضافات در بیاره، بعد با چسب بچسبونه، یه همچین حالت. از این نظر خب خیلی پیشرفت کردیم، ولی فضای اون موقع خیلی فضای منظمی بود، یعنی فضای کاری منظم بود، تمام سلسله مراتب درست رعایت میشد. یعنی الان خیلی وقتا مثالای کار خودمون رو میزنیم، یه کارگردان اگر به ذهن من مثلا کنسایی که میده یا هدایتی که میکنه غلط باشه، من میام جلوش وامیستم و باش بحث میکنم. در حالی که قدیم اصلا اینجوری نبود، حتی اگر میدونستیم کارگردان اشتباه میکنه در اختیار کارگردان بودیم، چون آخرسر پاسخگو کارگردان بود.
بله.
کسی از من افکتور نمیپرسید که چرا مثلا اینجای کار اینجوری شده.
و این بهتر یا بدتر؟
به نظرم بهتره. بهتر. یعنی مشخصه الان مسئول برنامه کیه، و الان حس میشه که خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم، حس میشه که مثلا